سایه نوری تو با ما، جمله جهان سایه تو. سایه نوری تو و ما، جمله جهان سایه تو. نور که دیده است که او باشد از سایه جدا، سایه زده دست طلب سخت در آن نور عجب، سایه زده دست طلب در آن نور عجب، تا چو بکاهد بکشم نور خدایش به خدا، نور خدایش به خدا. شمع جهان دوش نبود نور تو در حلقه ما، راست بگو شمع رو خد دوش کجا بود کجا؟
کلمات راز عجیبی دارند و نمیدونم چقدر با جهان کلمات آشنا هستین، اما این آشنایی میسر نیست مگر اینکه کتاب خوان باشید. اگر خیلی فرصت کتاب خوانی ندارید، دعوت میکنم از شما که شنونده برنامه کتاب شب رادیو تهران باشید، البته بعد از شنیدن چند پیام بازرگانی.
حال میکنی آوردم شهر لوازم خانگی؟
تو منو آوردی؟
نه پس
من که خودم داشتم میامدم اینجا.
قیمت رو دیدی؟
دیدم.
کیفیت هم دیدی؟
اونم دیدم.
تنورم دیدی؟ کیه؟ حتی میدونی اقساطم میدن. من نمی آوردم اینجا، چیکار میخواستی بکنی ها؟
بابا باز شروع شد. آقا جان من قبل از یه بیام اینجا رفتم همه جا رو گشتم، بعد اومدم اینجا. اینا که تو داری میگی همه رو خودم میدونستم.
میدونستی؟ برای چی وقت منو تلف کردی؟ برای چی وقت منو
اول از همه جا قیمت بگیری، بعد اینجا با خیال راحت خرید کنی. شهر لوازم خانگی.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
کتاب شب.
با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب با بازخوانی قسمت هشتم رمان پدرخوانده اثر ماریو پوزو در خدمت شما عزیزانیم. این متن رادیویی بر اساس ترجمه محمود پورشالچی ویرایش شنیداری شده است. شب گذشته شنیدید که سانی پسر بزرگ دون کورلئونه با شنیدن کتککاری خواهرش و شوهر خواهرش کارلو با عجله به طرف خانه آنها به راه افتاد. شوهر خواهرش از خانه به موازهش رفته بود. سانی از دیدن سر و وضع خواهرش به شدت عصبانی شد. با همه گرفتاری هایی که داشت تصمیم گرفت شوهر خواهرش را برای همیشه ادب کند و از شر مزاحمت های او خلاص شود. پس به طرف مغازه او که یک شیرینی فروشی بزرگ بود به راه افتاد. کارلو به ظاهر شیرینی فروشی داشت. در اصل او رابطه بین مافیا و سرمایه‌داران و گانگسترهای شهر بود. اکنون به ادامه ماجرا در هشتمین قسمت رمان توجه بفرمایید. سانی همچون ببر خونالودی به موازه کارلو رسید. تا او را دید رویش پرید و گلویش را فشرد. هیچ کدام از کارکنان موازه و هیچ کدام از محافظان خود سانی جلو نرفتند و مداخله نکردند. کارلو مردی قوی و ورزیده بود. نمیشد تصور کرد که حریف سانی نشود. معهازا احترام برادرزن خود را نگه می داشت و فقط از خود دفاع می کرد. سانی او را از موازه به وسط خیابان کشاند. آنجا با ضربه های محکم خود کارلو را از پا درآورد. مردم دور آنها جمع شده بودند. کارلو از نگاه مردم احساس حقارت و ضعف می‌کرد. با این حال همچنان سعی داشت دست روی برادرزن خود بلند نکند. محافظان سانی چون اوضاع را وخیم دیدند به وسیله تلفن مغازه هاگن را خبر کردند. هاگن فوری چند نفر را به محل نزاع فرستاد. نگران بود که کار بیخ پیدا کند و به پلیس و کلانتری بکشد. داد می‌زد این سانی وقتی عصبانی میشه عقلش درست کار نمیکنه. زود برید بیارینش. افرادش به سرعت به طرف مغازه میرفتند. در همین مدت کوتاه همه گانگسترها فهمیده بودند که سانی پسر بزرگ دون کورلئونه وسط شهر با دامادشان درگیر شده است. امریکو بوناسرا در خانه نزدیک محل کارش زندگی میکرد. برای همین شبها به خانهش میرفت، شام میخورد و دوباره به محل کارش برمیگشت. او متصدی حمل و نقل مرده‌ها و انجام تشریفات خاکسپاری آنها بود. طبعا دوستانش با او درباره شغلش شوخی‌هایی میکردند. با این حال او همیشه به آنها میگفت که شغلش را دوست دارد و به آن عادت کرده است. یک شب بعد از آنکه شامش را خورد و عازم محل کارش بود، ناگهان تلفن خانهش به صدا درآمد. الو، من توم هاگن هستم. پیغامی از دون کورلئونه دارم. امریکو احساس کرد اتفاق بدی افتاده است. یک سالی از واقعه دخترش و رجوع او به دون کورلئونه برای مشکلی که وجود داشت گذشته بود. دون کورلئونه به نحو احسن آن مشکل را برایش برطرف کرده بود و بابت آن خدمت هیچ توقعی از او نداشت. امریکو همیشه دلش می‌خواست که به تلافی آن خدمت کاری برای پدرخوانده انجام دهد. به همین منظور بلافاصله با هاگن گفت: بله، در خدمتم. هاگن گفت: شما باید برای آقای کورلئونه کاری انجام بدید. مطمئنم که این کار رو میکنید. بله، حتما انجام میدم. هر کاری که باشه. بسیار خوب. تا یک ساعت دیگه خود دون کورلئونه به مؤسسه شما خواهد اومد. اگه فکر میکنید که نمیتونید برای ایشون کاری انجام بدید، همین حالا بگید تا به ایشون بگم. نه نه، چطور ممکنه من از انجام خدمتی ناچیز برای پدرخوانده مزایقه بکنم؟ به هیچ وجه. باشه، متشکرم. او همیشه روی شما حساب میکرده. مطمئنم که اشتباه نکرده. آیا خود دون کورلئونه نزد من خواهد اومد؟ بله، خود ایشان خواهد اومد. باشه، من منتظر ایشون هستم. بی صبرانه. متشکرم. فعلا شما رو به خدا می‌سپارم. آمریکو بوناسرا دریافت که بیماری و جراحت دون کورلئونه که ناشی از ترور او بوده علاج یافته. اگر علاج نیافته بود نمیتواند شخصا مراجعه کند. برای همینها ترس و وحشت آمریکو بیشتر شد. عرق پیشانیش را پاک کرد، کتش را پوشید و با نگرانی به جانب مؤسسه‌اش رفت. حدس میزد که دون کورلئونه از او چه کاری میخواهد. از چندی پیش باند پدرخوانده جنگ سختی را علیه رقبایش شروع کرده بود. قطعاً باید یک آدم سرشناس را کشته باشند و از او میخواهند جسد آن شخص را به طرزی غیر قانونی دفن کند. اگر واقعاً چون این کاری از او بخواهند، زندگی، کار و جانش در خطر خواهد بود. آمریکو وقتی به محل کارش رسید، هوا کاملا تاریک شده بود. هنوز پشت میزش قرار نگرفته بود که صدای چرخ اتومبیل‌هایی به گوشش رسید. به شدت مضطرب شد. به خودش لعنت فرستاد که چرا از دون کورلئونه کمک خواسته بود که اینک مجبور شود تقاضایش را بپذیرد. کاش آن روز اساساً به فکر انتقام‌گیری از آن دو جوان که به دخترش تعرض کرده بودند نیفتاده بود. اما دیگر دیر شده بود. اتومبیل‌ها توقف کردند و صدای پاهایی به گوش رسید. آمریکو برخاست و به طرف در رفت. دون کورلئونه را دید که پیش می آید و افرادی در اطرافش حرکت می کنند. دو نفر هم یک برانکار را حمل می کردند. آمریکو در چهره پدرخوانده دقت کرد. نسبت به سال گذشته شکسته تر و خسته تر به نظر می رسید. آمریکو پیش رفت. استقبال گرمی از پدرخوانده کرد و پرسید: در خدمتم قربان. چه خدمتی از من ساخته است؟ دون کورلئونه بدون آنکه به او نگاه کند گفت: دوست من، تا به حال تو کاری نخواستم که برام انجام بدی، اما این کار را حتما باید انجام بدی. چه کاری قربان؟ دون کورلئونه به طرف برانکار رفت، پتوی روی جسد را کنار زد و به آمریکو خیره شد. آمریکو بوناسرا تا آن لحظه با دیدن یک جسد اینقدر وحشت نکرده بود. پدرخوانده گفت: این جسد متعلق به پسر بزرگ من سانی است. ببین چطور رو کشتن. آمریکو جلوتر رفت تا جسد را نزدیک ببیند. تا چند لحظه نمیتوانست حرفی بزند. سانی، پسر ارشد پدرخوانده، چنان متلاشی شده بود که قابل شناسایی نبود. گلوله‌ای به مغز او شلیک کرده بودند، طوری که سر و صورتی برایش باقی نمانده بود. پدرخوانده سرش رو روی شانه آمریکو گذاشت و هیقت کرد. گفت: آمریکو، میخوام از تمام وسایل، قوا، امکانات و استعداد استفاده کنی. این جسد باید طوری آماده دفن بشه که مادرش رو به این شکل نبینه. آمریکو دستی به شانه پدرخوانده کشید. آرام گفت: چشم دون کورلئونه، در خدمتم. اما چه شد که سانی پسر ارشد پدرخوانده را کشتند؟ او با زیرکی هرچه تمامتر کارهای خانواده پدرخوانده را در دست داشت. قدرت و شهامت او همراه عقل و دانایی تومهاگن مباشر همه کارها را به نفع خانواده تمام می‌کرد. حریفان تک تک میدان را خالی می‌کردند. با این حال از آنجا که سانی به همسرش خیانت می‌کرد و از آنجا که با کارلو شوهر خواهرش در افتاده بود، مشکلاتی برایش به وجود آمد. البته سانی وقتی فهمیده بود کارلو خواهر او را کتک می‌زند و آزارش می‌دهد، قصد نداشت او را بکشد. فقط می‌خواست تنبیهش کند و کرد. جلوی شیرینی فروشی او در مقابل مشتریان و مردم و کارکنانش آن هم بد جوری. کارلو حسابی خار و خفیف شده بود، چون آن روز سانی مثل سگ هار با او رفتار کرد. بعد هم وقتی کارلو را حسابی زد و له و لوندش کرد، به سرعت سوار اتومبیلش شد و به راه افتاد. آنقدر با سرعت حرکت میکرد که محافظانش را گم کردند. سانی اتومبیل بیوک خود را دیوانه‌وار می‌راند. مواظب اطرافش نبود. نمی‌دانست که اتومبیل دیگری او را تعقیب می‌کند. وقتی وارد اتوبان شد، فاصله محافظانش با او خیلی زیاد شده بود. توی اتومبیلی که او را تعقیب می‌کرد، دو سه نفر نشسته بودند که مأموریت ویژه‌ای داشتند. از طرف چه کسی معلوم نبود. شاید شوهرخواهرش کارلو، شاید هم کسانی دیگر. دشمنان خانواده پدرخوانده زیاد بودند. آن روز وقتی سانو به عوارضی اتوبان رسید و توقف کرد تا حق عبور از اتوبان را بپردازد، چند تیر از طرف اتومبیل پشت سر به طرفش شلیک شد. سانی با عجله و ناتوانی در اتومبیل را باز کرد تا پایین بیاید و خودش را نجات دهد. مردان مسلح چند تیر دیگر در مغز او خالی کردند. بعد پایین آمدند و با پا صورتش را له کردند تا کسی او را نشناسد. لحظاتی بعد آدمکش‌ها گریختند. شب بود و اتومبیل‌هایی که از راه می‌رسیدند می‌ایستادند، چون اتومبیل سانی و جسد او راه را بند آورده بود. وقتی محافظان سانتینو از راه رسیدند، با جسد خون‌آلود و له شده او مواجه شدند. سریعاً ماجرا را به وسیله تلفن همگانی در آن حوالی به گوش توم هاگن رساندند. هاگن سعی کرد به پدر خانواده اطلاع دهد، اما توانایی این کار را نداشت. شماره تلفن خانه خواهر سانی را گرفت. شوهرش کارلو گوشی را برداشت. هاگن به نرمی با او حرف زد. در لحن بیانش کمترین اثری از تهدید نبود. فقط گفت برای امر مهمی می‌خواهد او را ببیند و گفت همین حالا دو نفر را به دنبالت فرستادم. گوشی تلفن در دست کارلو باقی ماند. حتی چند لحظه بعد از مکالمه مبهوت بود. به فکر فرو رفت که هاگن با او چه کار دارد. تن و بدنش به لرزه افتاد. خب دوستان عزیز، هشتمین قسمت بازخوانی تلخیص و تنظیم رادیویی رمان پدرخوانده اثر ماریو پوزو تقدیم شد. امیدوارم از آن بهره و لذت کافی برده باشید. تا فردا شب و بازخوانی نهمین قسمت آن، خدا نگهدار.
درود بر شما، امیدوارم هر کجایی که هستید دلتون برقرار بر عشق باشه، که دنیا بر مدار عشق داره میچرخه و اگر دنیا خدای نکرده سر سازگاری داره با شما، که قطعا همینجوره، دنیا سر ناسازگاری داره، شما سازگار باشید و محبت به دلتون راه بدید، که فرمود همه چیز در محبت است. آقا جان من
یک مسابقه، یک سوال،
یک سوال، یک برنده،
یک سوال سه گزینه‌ای و انتخاب گزینه درست با شما.
مسابقه 94
رادیو تهران.
کافی گزینه درست مد نظر خودتون رو به سامانه پیامکی رادیو تهران، یعنی 30094 ارسال کنید.
مسابقه
94 رادیو تهران.
قطعا اطلاع دارید که شما تا ساعت 21 هر روز فرصت دارید که گزینه مورد نظر خودتون رو به سرشماره 3094 ارسال کنید و توی این مسابقه شرکت کنید. اما به سوال شماره 306 رسیدیم و سوال اینه که لقب معلم شهید به کدام یک از استادان نامدار ایرانی تعلق دارد؟ الف شهید مرتضی مطهری، به سید محمد محقق و جیم شهاب الدین مرعشی. یک بار دیگه سوال رو بخونم خدمت شما: لقب معلم شهید به کدام یک از استادان نامدار ایرانی تعلق دارد؟ الف شهید مرتضی مطهری، به سید محمد محقق و جیم شهاب الدین مرعشی. اما خانم یا آقایی به شماره 0991-1060 به سوال شماره 350 پاسخ صحیح رو دادن، که امیدواریم هر کجا که هستن سالم و سلامت و شاد باشن. 22:54 دقیقه 39 ثانیه است. از پخش رادیوی تهران ما رو میشنوید.
Hal kondar.
ما هر وقت به هم میرسیم میگیم حالت چطوره، بعد طرف مقابلمون میگه که دیروز اینجوری شد یا قرار فردا اینجوری بشه. دقت کردین ما از حال هم دیگه از هم میپرسیم، قرار نیست از دیروز و فردایی که نیومده به هم دیگه بگیم، چرا که کسایی که توی گذشته زندگی میکنن مدام افسرده و فسردن و کسایی که توی آینده زندگی میکنن، آینده‌ای که هنوز زاده نشده، قطعا استرس میگیرین. پس در حال زندگی کنید و حال رو دریابید که فرمود آنم آرزوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. یک مطلب اساسی در مورد نگاه اسلام به جنس زن است. درست نقطه مقابل نگاهی است که فرهنگ غربی به جنس زن دارد. نگاه فرهنگ غربی به زن یک نگاه اهانت آمیز است. اسم آن را آزادی میگذارند، لکن در حقیقت آزادی نیست. غربی ها در طول دو سه قرن اخیر بر روی همه جنایات خود نامهای زیبا گذاشتند. اگر قتل کردند، اگر غارت کردند، اگر به بردگی کشیدند، اگر ثروتهای ملتها را مصادره کردند، اگر جنگهای تحمیلی میان ملتها به وجود آوردند و دیگر جنایاتی که کردند، بر روی همه اینها نامهای خوشظاهر و فریبنده گذاشتند. نام آزادی طلبی، نام حقوق بشر، نام دموکراسی و امثال این.